بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه شخصیت ها. صفحه 205. نظری به زندگانی و فلسفه نیچه. فلسفه تنهایی انسان. نیچه را بایستی دیالکتیکی ترین انسان عصر مدرنیزم و بلکه کل تاریخ بشر دانست، هم به لحاظ راه و روش زیستن و هم اندیشه و آرایش. بسیار اندکند فلاسفه‌ای که بین فلسفه و زندگیشان ارتباطی معقول و صادقانه باشد، ولی نیچه همانطور زیست که می اندیشید و به راستی بایستی او را از صدیقین دوران خود دانست. صدق بزرگترین ویژگی اندیشه و قلم اوست و راز جاذبه به آثارش حتی در دل مخالفانش. دیالکتیک یک معنا و صفت ویژه نفس انسان است و آن خصومت ذاتیش با خیشتن است که همه افکار و امیال و احساسات و اعمالش را در تضادی بی انتها می افکند. و هر که شدیدتر در درون خود نقب زند و به قباسی نفس خود بپردازد، بیشتر این دیالکتیک را درک کرده و نیز به آن مبتلا می شود. ولذا افکار و ایده های متضاد از ویژگی انسان های اهل معرفت نفس است و نیچه یکی از این انسان های شجاع در تاریخ مدرن جهان است. شجاعت اندیشه. نفس انسان معجونی از کفر و ایمان، خوبی و بدی، باید و نباید، مرگ و زندگی و وجود و عدم است و عقل و جنون. برخی از فلاسفه دیالکتیک یا وحدت ازداد را ذاتی همه موجودات جهان می دانند. اگر همچنین باشد، انسان تنها موجودی است که بر خودش آگاه و بیناست و لذا این دیالکتیک را بر می تاباند و هرچه که این آگاهی و بصیرت آدمی در خیشتن عمیق تر باشد، دیالکتیکی تر می نمایاند و عجیب تر. بسیار اندکند خردمندان و عقلای بزرگ که به معرفت نفس و عرفان علاقه ای شدید داشته باشند و بلکه عمدتاً به سوی علوم دنیوی می روند و نیچه یکی از این استثناءات است. خردمندی عارف و عاشقی شدیداً منطقی. ویژگی نیچه باطن‌گرایی شدیداً عقلانی است. این است که در هیچ فیلسوفی تا این حد اشد کفر و ایمان و عقل و جنون و عشق و نفرت بارز نشده است و نیز سنت و مدرنیته. نیچه یکی از پیشتازان مدرنیزم در قلمرو اندیشه است که به غایت آن رسیده و بر علیه آن اعلان جرم می کند. این است که اشد آزادی خواهی و دیکتاتوری و اشد نوگرایی و سنت تا سرحد ارتجاعی مالی خولیایی و حجری در آثار و زندگیش دیده می شود. او یک نماد کامل منحصر به فرد از یک انسان آخر الزمانی است که با تمامیت خودپرستیش با کل وجود خود به بنبست رسیده و خود براندازی می کند در حین افتخار. این است که در آرای او اشد مفاسد اخلاقی و تقوا تا سرحد ریاضت کامل قابل استنباط است. و این است که هر کس که بخواهد از آثارش برداشتی منطقی داشته باشد و یا نسخه اخلاقی و ادراک عقلانی بیابد به خطا رفته است. نیچه را بایستی به عنوان یک واقعه مورد مطالعه قرار داد و نه یک فلسفه. نیهیلیزم تنها برداشت منطقی از آثار اوست. انسان آن است که بر خویشتن فائق آید. این سخن نیچه بیانگر عرفان و تصوف کامل است و او خود نیز با خودش به طرز بی‌رحمانه ای چنین کرده است. منتها سلوک عرفانی نیچه نیز مختص خود اوست و او از این سلوک هیچ ردپایی هم به جای نگذاشته است که رسماً و علناً قابل دریافت باشد. نیچه همچون همه عارفان عاشق بود و عاشق دو چیز، حقیقت و زن، و در آخرین آثارش اعتراف می کند که نکند که حقیقت همان زن باشد. نگاه نیچه به جهان نگاهی عمیقاً مذهبی و عاطفی و متافیزیکی بود، ولی با منطقی شدیداً علمی، فنی و مادی، و این علت همه تضادهای زندگی و آثار اوست. او در زن به جستجوی حقیقت و بلکه خود خدا بود، در موسیقی به جستجوی مثل اعلا و روح قدسی بود، و در همین دنیا طلب حقی مطلق داشت. مطلق نگری او به زندگی که نگرشی عارفانه است با منطق دیالکتیکی خانایی نداشت، ولذا او را به غایت نیست انگاری و پوچی و جنون کشانید و 10 سال آخر عمرش را در جنون خاص و در سکوت افسانه‌ای زیست. نیچه بزرگترین پدیده انسانی عصر جدید و انسانی به عنوان یک پدیده نو در جهان ماست. او همه مفاهیم را به اوج رسانید و نابود کرد، از جمله خودش را. قدیس کافر صفتی دیالکتیکی است که فقط مختص خود اوست. در شهامت و صداقت اندیشه در جهان مدرن کسی به پای او نرسیده است و کفر کلامش برخواسته از همین ویژگی است و به قول معروف هیچ کس چون او با صدای بلند نیندیشیده است. او هر کس و چیزی را که بیشتر دوست می داشت بیشتر محکوم می کرد و از خودش بر می انداخت. جدال بی پایان او با مسیح و سقراط از همین روست. در واقع او نمی پسندید که مسیح و سقراط خودشان را به خاطر مردمانی ابله فدا کنند، حالان که او خودش جانش را بر سر دفاع از جان یک اسب چلاق گذاشت. مجموعه آرای نیچه بیانگر طبقات نفس بشر مدرن است، ولذا هر کسی در مطالعه آثار او خود را می‌یابد و ندای باطن خود را می‌شنود. تلاش برای رهایی از خیشتن کل روح آثار اوست و او خود با جنون نجات یافت. هر خواننده ای با مطالعه اثری از او شدیداً با به احساس همدلی و همدردی می کند، بیان که لزوماً آرای او را قبول داشته باشد. و این امر نیز منحصر به فرد آثار نیچه در میان فلاسفه است. او را تنها ترین فیلسوف نیز لقب دادند و شاید از همین بابت است راز رابطه‌اش با مخاطب. او با تنهایی انسان‌ها مربوط می‌شود، زیرا در تمام عمرش حتی یک دوست هم نداشت که یار غار او باشد. ولذا این همه دوست در سراسر جهان به دست آورده است، منتها بعد مرگش. او عاشق بود، ولذا به سرعت با اعماق تنهایی جان آدم‌ها مربوط می‌شد و این امر آنها را به هراس انداخته و فراری می‌داد، زیرا هیچ کس دوست ندارد که دیده شود و نیچه همه را با یک نظر می‌دید. به نظر ما نیچه بزرگترین روانشناس اعماق جان انسان مدرن است و هیچ کس در تمدن مدرن جهان چون او ذات مدرنیته را درک نکرد. فلسفه نیچه فلسفه عشق، تنهایی و آتش برای روح قدسی و رهایی از خیشتن خیش است. کتاب چنین گفت زرتشت، عارفانه ترین و روانکاوانه ترین اثر کل تمدن مغرب زمین است و لذا آن را شرقیان دریافتند و غربیان نسبت به این اثر و خود نیچه هنوز بیگانه اند و او را فاشیست و مجنون و شاعر و بیمار جنسی لقب داده اند، جز هایدگر که او هم فقط نظر به متافیزیک اندیشه او دارد و البته نظری بس خلاق و حیرت آور است، و یاسپرس که او را هم ردیف سقراط و مسیح می داند و این دو نیز متهم و محکومند به همان اتهامات نیچه. نیچه خدا و مسیحیت و تمدن اروپایی را در آثارش نابود کرد و این بزرگترین خدمتی بود که به بشریت نمود. او برپا کننده قیامت تمدن غرب است. نگرش مذهبی و اخلاقی و اجتماعی او اساساً اسلامی است، اسلامی عرفانی. و نیچه سالکی بی پیر، مؤمنی بی پیامبر و حقیقتی بی تاریخ و براست است. یگانگی ناکجا آباد کریشنامورتی. کریشنامورتی از پیامبران نبرد بر علیه آگاهی ذهنی در تاریخ معاصر جهان است. این نبرد را البته عارفان اسلامی بنا نهادند و بدین لحاظ کریشنامورتی وارث این جریان است، بدون آنکه نامی از آن بر زبان آورد. این که بسیاری از اخبار و اطلاعات و آموزه‌های ذهنی و آرشیو حافظه ما مهمل و بیهوده و بلکه مضرند امروزه هر نوجوانی هم درک می‌کند و این یک ادراک غریزی در بشر است که عارفان تبدیل به مسلک فلسفی و عرفانی نمودند. پس تا به اینجا آقای کریشنامورتی فقط یک شعار دهنده عرفانی بوده اند و بس، که مرگ بر ذهنیت. آیا با این مرده باد ذهن، زنده باد دل واقعا اتفاقی رخ می‌دهد؟ تنها اتفاقی که در آمریکا قلم رو به فعالیت کریشنامورتی رخ نمود توجیه و تقدیس مواد روانگردان جهت از کار انداختن عقل و شعور و آگاهی ذهنی بوده است که نتیجه این جنون جهانی هم پیدایش عشق و زنده شدن دل نبود که آقای کریشنامورتی از آن دم می زنند. ایشان به پیروی از عارفان قدیم مدعی است که فقط با درک و مشاهده قلبی میتوان حقیقت را دید و فهمید و این وضعیت را عشق مینامد، ولی هیچ راه حلی برای رسیدن به عشق پیش روی نمی نهد و بلکه همه راه حل‌های دینی و اخلاقی و آداب عرفانی در مذاهب و مکاتب کهن را هم به باد تمسخر می گیرد و می پندارد که بر اساس نیهیلیسم تصنعی و شعاری عشق پدید می آید. ایشان فراموش کردند که عارفانی که به تمام عشق و رهایی از دانستگی های فنی و دنیوی رسیدند عمری مشغول تزکیه و تربیت نفس بر اساس احکام دینی و مبانی عرفانی پرداختند و با شعار مرده باد عقل، زنده باد عشق کسی به جایی نرسیده و بلکه همان عقل سابق خود را هم تخطئه نموده و سر از تیمارستان و انواع تبهکاری و زندان و اعتیادها در آورده است. ایشان نیهیلیسم آمریکایی را لباس عرفان پوشانیدند و پیامبر هیپیگری هستند. فیثاغورس، ریاضیدانی که پیامبر شد. شاید کسی نداند که فیثاغورس کاشف و بانی علم ریاضیات و در واقع پدر علوم و تمدن اروپایی، یک صوفی مرتاض و قدیسی صاحب شریعت و آیینی ویژه بود که در سده پنجم قبل از میلاد مسیح در یونان به عنوان یک پیامبر و قدیس شناخته می شد، نه یک دانشمند و ریاضیدان. و اینکه در طول تاریخ چه شد که از این مرد به غایت عجیب فقط چند قضیه هندسی باقی ماند و از فلسفه و مذهب او حتی نامی هم باقی نیست و امروزه او را فقط بانی و پدر علم هندسه می دانند و بس. فیثاغورس یک صوفی بود و آیین تربیتی و تزکیه نفس ویژه‌ای داشت و جامعه ای نیز پدید آورده بود که پیروان مذهب او بودند و به مریدانش شدیدترین ریاضت‌ها را می‌آموخت که یکی از آن ریاضت‌ها 5 سال سکوت مطلق در سرآغاز تشرف به این آیین بود و می‌دانیم که خاموشی بزرگترین ریاضت‌هاست که در عرفان اسلامی به مثابه آخرین مرحله سلوک معنوی می باشد که به معنای فنای در حق است و به قول مولانا آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. گویی ریاضیات یکی از کرامات و الهامات غیبی حاصل از ریاضت در مکتب فیثاغورس بوده است و از همین منشأ میتوان درک کرد که همه بانیان انواع علوم در طول تاریخ حکیمان الهی و قدیسین بودند و اصول اولیه همه علوم دارای ماهیت الهامی و عرفانی است و هرگز بر اساس تعقل و منطق علیتی حاصل نیامده است. همانطور که حضرت زرتشت در قوم آریا بانی بسیاری از علوم و فنون بوده است. امروز هر انسان ریاضی فهمی میتواند درک کند که مثلا قوانین و معادلات هندسی که از فیثاغورس بر جای مانده مطلقاً ادامه تحقیقی اصول ما قبل خود نبوده است و بلکه این قوانین در عالم رویا و الهام رخ نموده است. درست به همین دلیل او برای اعداد و اشکال هندسی هویتی قدسی و الهی قائل بود. او معتقد بود که عالم وجود تجلی اعداد هستند. او اعداد را اتمهای ذات هستی می دانست. از این رو فیثاغورس را بنیانگذار ریاضیات مطلق یا ریاضیات ماوراء طبیعی می دانند که اساس این علم غیبی بعد از او توسط هیچ فیلسوف دیگری درک و پیگیری نشد و بلکه امروزه در بررسی تاریخ فلسفه و دانش غرب این اندیشه های فیثاغورس را به حساب توهمات و خرافات و جنون او می گذارند و به تمسخر می نگرند. ولی هرگز نمی توانند پاسخی علمی و منطقی بر تمامیت اندیشه فیثاغورس بیابند که مثلا چگونه از چنان ذهنی آشفته و خرافی آن معادلات بسیار پیچیده مثلثاتی پدید آمده است که تا به امروز اساس علم هندسه به عنوان مادر علوم است. فقط در میان علما و عرفای اسلامی برخی بودند که برای حروف و اعداد ماهیتی متافیزیکی و قدسی قائل بودند که البته از مکتب امامان شیعه پدید آمده بود و بر همین اساس فرقه های صوفیه همچون حروفیه و نقطبیه به وجود آمدند. البته چون این نگرش قدسی و خدایگونه به اعداد و حروف ریشه در عرفان هندو دارد، همانطور که به لحاظ تاریخی کاشف اعداد را هندوها می دانند. علم جفر و ابجد و علوم خفیه در میان عرفای اسلامی هم ریشه در همین نگرش هندی و فیثاغورسی دارد که البته در مکتب امام محمد باقر علیه السلام این علم یک بار دیگر احیا گردید و وارد عرصه تفسیر و تعبیل متون مقدس شد که مثلا در رساله بسیار مرموز ام الکتاب که آموزه های امام محمد باقر است به چشم می خورد. فیثاغورس در سده 5 قبل از میلاد در یونان به دنیا آمد و به واسطه نبوغ حیرت آوری که از وی آشکار شد او را پسر آپولون یکی از خدایان اصلی یونان می دانستند زیرا کرامات و معجزات بسیاری هم به او نسبت دادند. او معتقد به جاودانگی و بازگشت روح بود و همچنین به تناسخ ارواح اعتقاد داشت و لذا تزکیه نفس را امری واجب می دانست. تا انسان در رجعت دوباره اش به جهان در عالم نباتی و حیوانی رسوخ نکند و بلکه لایق همنشینی با خدایان باشد. میگویند که وی درست به همین دلیل برای حیوانات و گیاهان هم موعظه می نمود و برای آنان دعا می کرد. مکتب و آیین عملی دین او بر نوع دوستی و اتحاد با جهان و نوعی اقتصاد اشتراکی استوار بود که بعدها افلاطون را هم در کتاب جمهوری تحت تأثیر قرار داد. آیین او درباره همه مسائل روزمره زندگی انسانها دارای شریعت ویژه‌ای بود که برخی از آن احکام تا به امروز در برخی از جوامع حضور دارد. مثلا خوردن لوبیا را موجب بیماری و ثقل روح می داند و لذا آن را حرام کرده است، و یا نگاه کردن در آینه به هنگام شب را موجب جنون دانسته و نهی نموده است. همچنین چیدن گل را گناه می شمارد و خوردن کامل یک قرص نان را گناهی نابخشودنی می داند که به معنای انفاق نیمه دیگرش می باشد. فیثاغورس ادعا می کرد که ریاضیات محصول الهیات اوست و از آن جدایی ناپذیر است، لذا او را اولین و آخرین حکیمی می دانند که ریاضیات و الهیات را به هم آمیخت و متحد ساخت، و این همان اتحاد علم و دین است که متاسفانه به واسطه شاگردانش فراموش گردید و از هم جدا شد. ولذا دو مکتب فلسفی ایدئالیستی و ماتریالیستی را به طور مصنوعی پدید آورد. اعتقاد افلاطون درباره ریاضیات که آن را اساس فلسفه می دانست تماماً از فیثاغورس است، با این تفاوت که خود افلاطون هم این اتحاد را در نمی یافت، ولذا در اواخر عمرش ریاضیات را از فلسفه جدا ساخت و آن را بزرگترین دشمن فلسفه می دانست، و این سرآغاز انشقاق بین علوم دینی و دنیوی بود. ماهیت متافیزیکی کلمات و اعداد در معارف قرآنی و شیعی آشکار است. همانطور که در قرآن حضرت مسیح به مثابه ظهور کلمه ای از خداوند است، و یا خداوند به اصناف ثلاثه سوگند می خورد. به نظر می رسد که واژه ریاضیات و ریاضت که دارای یک ریشه است برخواسته از آیین فیثاغورس باشد. در عالم اتحاد علم و دین و فیزیک و متافیزیک در کل تمدن غرب کسی به مقام فیثاغورس نرسیده است. فیثاغورس بنیانگذار فلسفه علمی و الهیات ریاضیاتی در تاریخ است. به هر حال جهان مدرن در عرصه انشقاق و تضاد بین علوم دینی و دنیوی در آتش ظهور فیثاغورس های آخر الزمان است. اولین پیامبر نفاق، افلاطون. بدون تردید این مقاله همه فیلسوفان و فلسفه زدگان را به خشم می اندازد، ولی خواهشمندیم که اندکی تأمل کنند و صبر فلسفی داشته باشند و به راستی فیلسوف یعنی حقیقت جو باشند. با مطالعه‌ای در مهمترین اثر افلاطون یعنی دیالوگ که خواستگاه فلسفیش را نشان می‌دهد، به وضوح یک تناقض‌گویی آشکار را درک می‌کنیم. افلاطون از یک طرف کل روش استدلال خود را از حکیمانی چون جورجیاس و پارمنیدز و اگزنوفانس می‌گیرد و آنان را استادان و بانیان علم کلام می‌داند و تبحر آنان را جادویی می‌خواند، و از طرفی دیگر دیدگاه‌هایشان را در مورد فلسفه وجود و معنای حقیقت و آداب تعلیم و تربیت به باد سخره می‌گیرد و طردشان می‌کند. برای یک فیلسوف تضاد بین روش و حقیقت راه تضادی نابخشودنی است و آن فلسفه‌ای که این گونه و بر چنین تضادی بنا شود بر ابطال آشکار است و عین نفاق و شقاق فلسفی می باشد. افلاطون از طرفی دیگر سقراط استاد مستقیم خودش را هم در این کتاب یکی از طرفین ثابت دیالوگ ها قرار داده که در واقع یک دیالوگ فرضی و داستانی است و بدین گونه می‌خواهد نظرگاه خودش درباره حکیمان الاات را که نخستین حکیمان توحیدی آن دوران از غرب بودند از زبان سقراط بیان کند و به واسطه سقراط این حکیمان را مسخره و تکذیب کند و آنان را اهل سفسطه بخواند. در حالی که خود سقراط از پرورش یافتگان و مریدان مستقیم همین حکیمان از جمله پارمنیدز بوده است و به آنان عشق می‌ورزیده و آنان را در مقامی برتر از فیلسوف قرار می‌داده و سوفیست می‌خوانده که به معنای مظهر حقیقت است، در حالی که فیلسوف یعنی حق جو و سوفیست یعنی کسی که به حق رسیده و خود اسوه حق است. افلاطون پس از شهادت استادش سقراط، پس از دوره کوتاهی زندان، به کلی از راه استادش منحرف گردید و به راستی حکمت توحیدی سقراط و مکتب خودشناسی او را واژگون ساخت. این امر در اثر دیگرش یعنی جمهوری واضح‌تر است و دال بر توبه‌ای کاملا سیاسی در زندان آتن است. به هر حال افلاطون فیلسوفی به غایت تناقضگو و لطیف پرداز بود و لذا در آثارش این واژگونگی و نفاق را تا حد امکان پنهان داشت، ولی این نفاق و خیانت عظیم در مکتب مریدش یعنی ارسطو عیان شد و بدین گونه برای نخستین بار بود که حکمت تبدیل به حکومت شد و سر از دربار پادشاه مقدونیه درآورد و اسکندر را پرورش داد و برای غارت و قتل عام جهان گسیل داشت. این عاقبت همان جمهوری افلاطون بود. در تاریخ فلسفه هرگز خیانتی اینچنین لطیف و هولناک رخ نداده است. افلاطون برای تبدیل حقیقت یگانه به یک حقیقت مصلحتی سیاسی دوچار تناقض شد و نام این تناقض را دیالکتیک گذاشت و آن را عرش معرفت نامید و بدین گونه نفاق خود را به اوج قداست رسانید، تا اینکه 2000 و اندی سال بعد فیلسوف کافر و بیریایی به نام کارل مارکس این نفاق رسوا شده را ختم نمود و تبدیل به پیامبر کفر شد. مسل افلاطونی تبدیل به ماتریالیسم دیالکتیک گردید و پرونده عشق دروغین افلاطون هم بسته شد. همانطور که مسل تبدیل به ماده شد، عشق هم تبدیل به سکس گردید. تذکر: چالش و نبرد ما با فلسفه و فلاسفه غربی و غرب زده ای چون فارابی و بوعلی و امثال هم در قبال دفاع از منطق توحیدی در عرفان اسلامی می باشد و دفاع از حکمت قرآنی. عبدالکریم سروش: از ستاد انقلاب فرهنگی تا ستاد انحطاط فرهنگی. دکتر سروش که از ستاد انقلاب فرهنگی در سالهای آغازین این انقلاب بود و از ایدئولوگ‌های ضد آزادی مخصوصاً در دانشگاه بود و فرهنگ مردمی را تئوریزه و فلسفی و عرفانیزه می کرد، چه شد که گام به گام به ضدیت با همه نوامیس فکری و ایدئولوژیکی خود کشیده شد و به راستی دست به یک خودکشی عقیدتی زد؟ ایشان که مرحله ای خود را جانشین دکتر شریعتی می دانست، ناگهان به این نتیجه رسید که دکتر شریعتی دشمن سرسخت آزادی و دموکراسی بوده است. ایشان که ایدئولوگ حکومت اسلامی بود، چه شد که به ناگهان سردسته سکولاریزم گردید؟ ایشان که فیلسوف ایمان مردمی بود، چه شد که به ناگاه معتقد شد که ایمان یک غریزه کور و عصبی است و جز تشنج و خونخاری کاری نمی کند؟ ایشان که حتی مقام نیابت امام را برای رهبر انقلاب کم می دانست، چه شد که در ادابت با ایشان از کاخ سفید هم سبقت گرفته است؟ ایشان که زمانی تفسیر مثنوی مولوی می کرد، چه شد که تنها فلسفه راستین را فلسفه پراگماتیستی صهیونیستی پوپر می داند و هایدگر را فاشیست می خواند؟ به راستی چه بلایی بر سر مغز ایشان آمد و چه چیزی ایشان را انسان شستشوی مغزی نمود؟ چه شد که به کلی ضد انقلاب شد و برای نجات و رهبری مردم تریبونی جز در آمریکا نمییابد؟ به راستی چه شد که از بوش هم دموکرات‌تر شد و از آمریکا هم آمریکایی‌تر؟ این بلایی بود که بر سر کل جریان روشنفکری دینی آمد که در سودای رهبری بر مردم بود و به میزانی که از این رهبری مایوس شد به هر چه دین و روشنفکری بدبین گشت. این پیشبینی شوم را دکتر شریعتی برای همه امثال سروش ها نموده بود. آنچه که ایشان را انسان واژگون ساخت یأس و ناکامی در رهبری بود. کارل مارکس، اولین پیامبر کفر. از جمله ویژگی‌های آخرالزمان علاوه بر ظهور باطن آدم و آدم این است که هر امر تخصصی و صاحب رسالت شده و حتی جهل و جنون و کفر هم دارای فلسفه و مکتب و مذهب می شود که این همان بروز دجالیت است. همواره اکثریت مردمان طبق قول قرآن کافرانند در انواع و درجات کفر، ولی در کل تاریخ بشر کفر هرگز دارای فلسفه و مکتب و ایدئولوژی مدون و مهمتر از آن دارای پیامبری صاحب رسالت از جانب ابلیس نبوده است. و اما کارل مارکس نخستین پیامبر کفر در تاریخ بشر است که کسانی چون انگلس و لنین و ماو و تروتسکی و استالین از جمله امامان او محسوب می شوند. همانطور که از میان مؤمنان خالص‌ترین آنها در طول تاریخ صاحب رسالت بودند، در میان کافران هم خالص‌ترین و بی‌ریاترین آنان صاحب رسالت می‌شوند و کارل مارکس یک کافر متفکر و فیلسوف خالص و کامل و بی‌ریا می‌باشد که کفر خالص و بی‌ریا را بنیان‌گذاری نمود. کفر در یک کلام به زعم قرآن و عرف بشری عبارت است از انکار وجود خدای خالق و عالم غیب و حیات پس از مرگ و حساب و کتاب، که این انکار ذهنی موجب بروز راه و روشی در زندگی است که راه کفر است. و مارکس این راه را تبدیل به مذهب و مکتب نمود و برای آن مثل مذاهب الهی بهشت زمینی و مدینه فاضل قرار داد. مارکس با ارزش‌ترین زندگی را در قلمرو شکوفایی و کمال علوم و فنون و صنعت ممکن دانست و لذا نظام سرمایه‌داری را ایدئال‌ترین نظام در کل تاریخ بشر می‌دانست. منتها اشکالش بر این نظام آن بود که گروه اقلیت کل ارزش‌ها و حقوق این نظام را برای خودشان مصادره کرده‌اند که سرمایه‌دارانند و مابقی یعنی پرولتاریا از استفاده این ارزش‌ها محروم شدند. لذا بایستی انقلاب کرد تا همه به این ارزش‌ها دست یابند و این ارزش‌ها به طور مساوی تقسیم گردد. منتها ارزش‌های مد نظر مارکس همان تکنولوژی و فرآورده‌های آن می‌باشد. معنویت و انسانیت و تعالی بشر هم بر اساس همین امر ممکن می‌شود. در یک کلام، یعنی اگر بشر شکمش سیر باشد و دارای رفاه و آسودگی خیال به لحاظ مادی باشد و فرصت کافی برای استراحت داشته باشد، خودش رشد می کند و انسان کامل می گردد. در نظر او انسان‌های پیشرفته و متعالی و کامل همان طبقات اشراف و حاکمیت سرمایه‌داری است که هم صاحب بهترین رفاه هستند و هم از تحصیلات عالیه برخوردارند و هم از هنرها برخوردارند و لذا سعادتمند هستند و ما بقیه مردم هم بایستی همانطور باشند. در نظر مارکس همه باید سرمایه دار شوند و این است کمال سعادت بشر و رشد معنوی او. در نظر او کمال معنویت و روحانیت و انسانیت در علم و فلسفه و هنرها متجلی می شود که جز بر اساس تکنولوژی های برتر و نهایتاً تکنولوژی تمام اتوماتیک ممکن نمی شود. در واقع مارکس نظام سرمایه‌داری را یک نظام کاملاً ایدئال می‌دانست و عیبش فقط در تفاوت طبقاتی بود و بس. او در ذات و ارزش‌های اصول این نظام کمترین انتقادی نداشت. او فرهنگ بورژوایی را که خود نیز از آن بود عالی می‌دانست، به شرط اینکه همگانی شود. این اندیشه آشکارا و بی‌ریا مادیت محض و مکتب اصالت اقتصاد و پول و رفاه مادی است که مذهب را افیون بشر می‌داند و خدا را هم مذهب از خود بیگانه و جهل و جنون و بدبختی می‌خواند. تا قبل از مارکس هیچ بشری کفر را تا این حد خالصانه و بی‌ریا و کامل تبیین و فلسفی نکرده بود. او از فلاسفه سرمایه‌داری هم مادی‌تر و اقتصادی‌تر می‌اندیشید، زیرا آنان کافرانی مشرک و ریاکار بودند و مذهب آنها فقط در توجیه ثروت‌اندوزی و انباشت سرمایه و ضایع کردن حقوق کارگران بود و مارکس این شرک و نفاق را از میان برداشت و لذا بزرگترین خدمت را علی رغم میلش به اخلاص در دین نمود، زیرا دین خدا دشمنی شقی‌تر و موذی‌تر از شرک و نفاق ندارد. به هر حال مارکس به طور آگاه خدمتی بزرگ به معیشت طبقه کارگر در جهان نمود و موجب ارتقای رفاه کارگران در جهان شد، هرچند که آرمان او هرگز محقق نشد، ولی رشدی بسیار عظیم در رفاه مادی طبقه کارگر رخ نمود و ماندگار شد. پس مارکس خدمت بزرگی به دنیای کافران و کارگران نمود و علی رغم میلش خدمتی بزرگتر به دین خالص کرد، زیرا سیمای پنهان کفر را از اعماق تاریخ بیرون کشید و مجسم ساخت و به صدا درآورد و لذا بخش عظیمی از بشریت این مکتب را از زبان باطنی کفر خود یافتند و به آن گرویدند. امروز کمونیسم مارکسیستی از قلمرو به اقتصاد فراتر رفته و نوعی مذهب جهانی است که بیان مذهب خالص کفر جهانی می باشد. در حالی که نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم یک کفر مشرکانه و منافقانه است. جرجیس نبی و جورجیاس حکیم. در تاریخ ادیان با پیامبری به نام جرجیس روبرو می شویم که از فرط گمنامی مشهور است و آن جرجیس نبی می باشد که معروف به پیامبری است که احدی به او ایمان نیاورد. در روایات اسلامی نیز آمده است که او بارها به شقی ترین روش به دست قومش به قتل رسید و باز زنده شد و با این حال احدی ایمان نیاورد. با اینکه سایر پیامبران هم اکثراً موجب ایمان چند نفری بیش نبودند، ولی جرجیس با آن همه کرامت باعث ایمان آوردن هیچ کس نشد و از دنیا رفت و به همین دلیل ضرب المثل شده است که از میان همه پیامبران به دنبال جرجیس نبی افتاده ای. لذا جرجیس ناکام ترین پیامبران است و نومید ترین آنان. و اما در تاریخ یونان باستان معاصر سقراط، حکیم صاحب کرامت میزیسته که جرجیاس نامیده میشود که گویی از اساتید سقراط بوده است. این حکیم صوفی را بانی فلسفه نیهیلیسم نیز می‌دانند که اصول مکتب اصالت عدم را بیان نموده و تا به امروز بیانی کامل‌تر از آن در این مکتب ارائه نشده است و آن دارای سه اصل متوالی و مشروط است. اولاً هیچ چیزی وجود ندارد. ثانیاً اگر هم چیزی وجود داشته باشد قابل شناخت نیست. و ثالثاً اگر هم قابل شناخت باشد قابل تعلیم به دیگران نیست. اصول نیهیلیسم جورجیاس به ترتیب به انکار وجود و انکار شناخت و نهایتاً انکار تعلیم و تربیت پرداخته است. به نظر ما این اصول بایستی به ترتیب معکوس باشد تا دارای منطق فلسفی باشد، یعنی انکار تعلیم و تربیت و سپس انکار شناخت و نهایتاً انکار وجود. بیان منطقی این فلسفه بدین گونه است که چون هیچ شناختی قابل انتقال به دیگران نیست پس اصولاً شناخت نیست و چون شناختی ممکن نیست پس وجود هم محال است، زیرا وجود و معرفت امری واحد و متقابل است. فلسفه نیهیلیسم جورجیاس در ذاتش مکتب اصالت شناخت است که به عبس و عدم پرستی می انجامد که ذات فلسفی تصوف می باشد و اساس عرفان است، زیرا عرفان و اصالت فنا عاقبت عاشقان معرفت و هدایت مردم است. آیا بین فلسفه نیهیلیسم جورجیاس حکیم و زندگی جرجیس نبی هیچ رابطه ای وجود ندارد؟ به نظر می رسد که چون این فلسفه ای فقط از زندگی چنان پیامبری قابل استخراج است. یعنی زندگی جرجیس نبی فقط می تواند بیانگر تجربی فلسفه نیهیلیسم جورجیاس باشد. آیا براستی این دو نفر یکی نیستند؟ با توجه به یگانگی نام این دو که فقط در لفظ عبری و یونانی اندک تغییری نموده است، به هر حال این شباهت بیهوده و اتفاقی نمیتواند بود و برای اهل معرفت و تحقیق بس جای تأمل است. نکته آخر این که فلسفه نیهیلیسم جورجیاس کامل ترین و قدیمی ترین بیان فلسفه وحدت وجود و مکتب اصالت فنا و تصوف کامل است که بیانی کامل تر و منطقی تر و روشن تر از این در عرفان شرق و غرب جهان پدید نیامده است و فلسفه اشراق مطلق است در ساده ترین بیان. ابن زیاد و حر، بودن یا نبودن. یک، انسان مخلوق انتخاب خیش است، انتخاب بین بودن و نبودن، انسان بودن یا انسان نبودن. انسان بودن همان خلیفه خدا بودن است در حبس تن، الوهیت در اسارت ماده، بی نیازی در بند نیاز، بود در محاق نبودن، بقا در فنا، بود نبود، و این است انتخاب و انسان برای این انتخاب آفریده شده است. دو، ابن زیاد پسر نامشروع هنده، زن ابو سفیان و به زبانی برادر نامشروع معاویه از پدری نامعلوم از مریدان مخلص علی علیه السلام بوده و تا حدی مورد اعتماد امام بود که وی را در دوران خلافت خود به ولایت فارس برگزید. و می دانیم که فارس آن بخش از ولایت اسلامی است که برای علی بسیار مهمتر از حجاز و عراق و مصر است و مدتها تحت حکمرانی سلمان فارسی از جانب علی علیه السلام قرار داشت. و در دوران سکوت 25 ساله علی علیه السلام، در تنها موردی که علی علیه السلام در مقابل عمر شمشیر کشید، ماجرای عزل سلمان از جانب خلیفه عمر بود و عمر تسلیم اراده علی شد، چرا که می دانست همین امر ممکن است علی علیه السلام را وادار به جنگ نماید. و اینک این ابن زیاد جانشین سلمان فارسی شده است تا ایرانیان را تحت ولایت علی علیه السلام تعلیم و تربیت نماید و بذر توحید و عدالت افشاند. 3. اهالی فارس حکومت ابن زیاد را جلوه ای زنده از عدالت علی علیه السلام می یافتند و او را به راستی نماینده ولایت علی علیه السلام می دانستند. ابن زیاد تا چند سال بعد از شهادت امام حسن علیه السلام نیز ولایت فارس را بر عهده داشت و گویند که چون علی سنگ بر شکم می بست و خرقه خلافتش وصله دار بود و نعلین پای او دو جدار بود از بس که وصله خورده بود. 4. و اینک امام حسن به دسیسه معاویه و به دست زنش جعده شهید شده است و دوران امامت امام حسین علیه السلام است. معاویه برای ابن زیاد نامه من فدایت شوم می نویسد و بعد از عمری که ابن زیاد را به عنوان برادر انکار و لعن کرده بود، دوباره به عنوان برادر می پذیرد و به او پیشنهاد ولایت کوفه و بصره را می دهد و حتی به طور غیر مستقیم در گوش او نجوای ولایت اهدی را می خواند که بعد از معاویه بر جای او خلیفه مسلمین شود. و اینک این ابن زیاد با بزرگترین امتحان و انتخاب زندگی خود روبرو شده است. 5. ابن زیاد موجب رسوایی خاندان بنی امیه و دستگاه معاویه در شام است که خود را امیرالمؤمنین و خلیفه خدا بر روی زمین می نامد، زیرا یک زنازاده است که از بطن هنده به دنیا آمده است و لذا مورد انکار و طرد و ذلت معاویه است و این علی علیه السلام و فرزندان او هستند که ابن زیاد را به برادری خود میپذیرند و او را از آن همه خفت و خاری هولناک میرهانند و به ولایت فارس مینشانند که مقدسترین ولایات اسلامی تحت امامت علی علیه السلام به شمار میرود، زیرا عمده شیعیان را در خود جای داده است. بنابراین هویت و حیثیت ابن زیاد چنان جبران شده است که برتر از این ممکن نبود. 6. بنابراین واضح است که پناه بردن ابن زیاد به امام علی علیه السلام و ارادت به علی علیه السلام اساساً یک معامله دنیوی بوده است. معامله ای بسیار پرمنفعت که دین و دنیا هر دو را نجات داده است و اینک هنگام آن است که ابن زیاد به لحاظ دین و اعتقاد امتحان شود و نامی معاویه سرآغاز این امتحان است. معاویه هم او را به عنوان برادر می‌پذیرد و از گذشته عذر می‌خواهد و با فرستادن هدایای بسیار گذشته‌اش را جبران می‌کند و به لحاظ حکومت هم مقامش را حفظ نموده و به او وعده خلافت را هم می‌دهد. و این است انتخاب راستین بین دین و دنیا. 7. ابن زیاد در صورت نپذیرفتن پیشنهاد معاویه مسلماً به زودی مقامش را از دست می داد، زیرا معاویه در اوج قدرت بود و شیعیان در انزوا و تعقیب قرار گرفته بودند و چه بسا ممکن بود که جان ابن زیاد هم تهدید شود. بنابراین ابن زیاد با یک حساب ساده دوباره معامله کرد، معامله‌ای که تمام دین را داد تا دنیایی را که علی علیه السلام به او داده بود حفظ نماید، یعنی حکومت را. 8. ولی ابن زیاد نمی دانست که این معامله به همین سادگی ها هم نیست و به زودی معاویه از او انتظارات دیگری هم خواهد داشت و آن قتل عام مؤمنان علوی و نهایتاً کشتن امام است. 9. بدین گونه ابن زیاد در کوفه کانون تجمع علویان مستقر شد و قتل عام علویان را آغاز کرد و بناگاه از یک حاکم فقیر و ژنده پوش و مرید علی و حامی علویان به یک شاه قصر نشین و اشرافی و شرابخوار و دشمن علویان تبدیل شد و خود را زیاد ابن ابو سفیان نامید. 10. یک بار دیگر انسانی مؤمن و پاک و حق پرست در بازگشت به شجره ممنوعه، آن هم شجره‌ای نامشروع و غیر واقعی، تبدیل به یک شیطان شد. از شجره طیبه برید و به شجره خبیثه پیوست، آن هم شجره‌ای که به راستی از آن او نبود، زیرا او فرزند ابو سفیان و برادر معاویه نبود. و معاویه با برادر نمودن و برادر نامیدن او تمام دین و ایمانش را خرید. 11. ای کاش آدمی برای رجعت و پیوستن به نژاد خیش دینش را بفروشد، نه انتساب به نژادی که از او نیست. 12. کم نبودند فرزندان نامشروعی که در خانه علی و فرزندانش به فرزندی و برادری پذیرفته شدند و عجب که اکثرشان قاتلان علی و آل علی عذاب در آمدند که ابن ملجم یکی از آنهاست و شمر و ابن زیاد. 13. معاویه احمقی بسیار زیرک بود و هرگز نمی‌خواست که دستش به خون علی و خاندانش آلوده شود، هم به لحاظ مصالح سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل اعتقادی، ولذا در وصیت نامه‌اش به پسرش یزید گفته بود که مبادا که فرزندان علی را به دست خود به قتل برسانی که بنیاد حکومت اموی برچیده می شود. 14. به همین دلیل یزید هرگز نمی‌خواست به امر خودش امام حسین را به قتل برساند، ولذا در حالت مستی از وی امضاء قتل امام حسین را گرفتند و یزید تا به هوش آمد کار از کار گذشته بود. 15. معاویه مرد و پسر شرابخواره و انتربازش یزید بر جای او نشست و ابن زیاد را در حکومتش ابقا نموده و دستور بیعت گرفتن از امام حسین علیه السلام را به او داد که وی با تمام تلاشی که نمود و التماسی که کرد موفق نشد، زیرا نمی‌خواست همبازی و برادر ایمانی خود را به قتل برساند، یعنی پسر کسی را که او را از یک زنازادی مشهور و مطرود تبدیل به مؤمنی حاکم و مقتدر نموده و صاحب آبروی دینی و دنیوی ساخته بود. 16. ابن زیاد می دانست که پیشنهاد معاویه هم فقط به خاطر منزلت و موقعیتی است که از علی دارد، وگرنه معاویه هرگز حاضر نبود یک زنازاده منسوب به مادرش را تصدیق کند و چه بسا اگر علی علیه السلام نمی بود بارها به دست معاویه به قتل می رسید تا این لکه ننگ از خاندان اموی پاک شود و لقب امیرالمؤمنین مناسب معاویه و پسرش یزید باشد. 17. معاویه و سپس یزید ابن زیاد را وادار کردند که بر بالای منبر مسجد علی علیه السلام در کوفه علی را لعن کند و همه علویان را وادار به لعن علی کند و یا جانشان را بگیرد و ابن زیاد چنین کرد. 18. تنها کسی که تمام تلاش خود را نمود تا ابن زیاد را به هوش آورد و از این راه برگرداند حجر ابن عدی بود که بارها با او مذاکره نمود و او را دعوت به توبه کرد، ولی ابن زیاد قصد جان حجر را نمود و حجر آواره و فراری شد. ابن زیاد از فرط ثروت و قدرت و شهوت و عیاشی دیوانه شده بود و همه دوستان سابق خود را از علویان به قتل رسانید و هر که او را نصیحت می کرد گردن می زد. 19. ابن زیاد مثل یهودا از حواریون مسیح امام و ناجی خود را به چند سکه فروخت و کل این وسوسه شیطانی که در او مؤثر افتاد همانا رجعت او به نجات بود و نسبت برادری با معاویه. 20. کار به همینجا تمام نشد و ابن زیاد سپاهی عظیم به فرماندهی حر بن ریاحی برای محاصره حسین و یارانش که قصد هجرت به ایران را داشتند گسیل داشت و در سرزمین کربلا آنها را زمینگیر ساخت و آب بر حسین و یارانش بست. 21. دست قضا و حکمت الهی اینک دستن در کار یک امتحان تاریخی دیگری است. هر فرمانده لشکر ابن زیاد به لحاظ نژاد منصوب به امویان است و فرماندهی مرید دستگاه اموی می باشد و لذا کسی مطمئن تر از او برای محاصره حسین نداشتند که یا از حسین بیعت بگیرد برای یزید و یا او را به قتل برساند و سرش را به شام بفرستد. 22. ابن زیاد برای اطمینان کامل دو نفر دیگر از یاران سابق علی علیه السلام یعنی شمر و عمر سعد را خرید و به وعده حکومت ری در پشت جبهه لشکر هور به مراقبت گماشت تا مأموریت به طور کامل انجام شود. 23. جالب این که شمر و عمر سعد هم همبازی های دوران کودکی حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و به جای فرزندان علی علیه السلام بودند و عمری بر سفره این خاندان نشسته بودند و دارای هویت و حیثیت شده بودند. آنها هم بدین لحاظ بسیار شبیه ابن زیاد بودند. 24. گویی همه نمک پروردگان سفره علی می بایستی خون حسین و خاندان او را بریزند و این نیز از عجایب کار خلقت است. 25. هور نماینده معتمد ابن زیاد و دستگاه اموی و فرمانده سپاه کوفه در مذاکراتی که در کربلا با حسین نمود تا او را به بیعت با یزید قانع کند به تدریج دچار بیداری وجدان می شد و تعادل و قوای کافرانش از دست می رفت. 26. هور فرماندهی فریب خورده بود و امام حسین و یارانش را خارجی و مرتد می دانست و خود را سرباز مخلص اسلام و ابن زیاد و یزید را مؤمنان می دانست و لذا در رویارویی با امام حسین آگاه و بیدار شد و دانست که به خطا می رود. ولذا به ناگاه نیمه شبی که سپاهیان در خواب بودند خود را خلع سلاح نمود، زره و شمشیر به در آورد و چکمه برگردن آویخت و به نزد امام حسین آمد و گفت: یا حسین، یا مرا ببخش و یا بکش به خاطر ستمی که بر تو و خاندان و یارانت روا داشتم. 27. شمر و عمر سعد که خور را در تعقیب داشتند از این امر مطلع شدند و فردایش او را به قتل رسانیدند و خود فرماندهی سپاه را بر عهده گرفتند و بدین گونه هور اولین شهید نهضت کربلا شد. 28. عجب است که هر هم هر ابن زیاد ریاحی نامیده می شود و گویی که او فرزند ابن زیاد و به مثابه وجدان اوست که نماینده او هم در کربلاست که بیدار شده و توبه می کند و در مقابل سپاه ابن زیاد می ایستد و شهید می گردد. گویی وجدان ابن زیاد در مقابل خود او می ایستد و شهید می شود. 29. هور از نژاد خود می برد و به خاندان علی می پیوندد و ابن زیاد از خاندان علی می برد و به نژاد نامشروع خود می پیوندد و کل دین خدا و سرنوشت ابدی انسان بر روی زمین منوط به تصمیم انسان در قبال نژاد خیش است، به شجره پیوستن و یا از شجره گسستن، جاودانگی روح را خواستن یا بقای میرا و موقتی زمینی را در بستر نژاد. سی عجب است که این هر دو ابن زیاد هستند و گویی دو برادرند مثل حابیل و قابیل، یکی جانشین خدا را برمی‌گزیند و دیگری جانشین مردم را و در واقع جانشین شیطان را. آدمی به عنوان جانشین خدا بر روی زمین قربانی و فریب خورده نژاد و نژاد پرستی دروغین خیش است. آنان که نجات یافته و رستگار شده اند در واقع از اسارت و وسوسه شیطانی نژاد خود رستند. ماهیت ذاتی نژاد هر کسی عین تعلق و رجعت ابن زیاد به شجره ابو سفیان است که در واقع اصلاً شجره ابن زیاد نیست. آدمی ذاتاً بر نژاد خودش حرام است. نژاد پرستی بشری عین وسوسه ابلیس است. آنچه که انسان را از آدمیت و مقام خلافت اللهی خود محروم می کند وسوسه نژاد است و این است که ابلیس هم از درب وجود زن بر آدمی رخنه می کند. وسوسه نژاد است که آدم را وادار به هر تبهکاری و جنایتی می کند. در واقعه کربلا همه اسرار و حقایق انسان در جهان رونمایی و آشکار شد و موجودیت ابن زیاد و خور دو تجلی از آدم و ابلیس در این قیامت است و اینکه انسان صاحب اختیار است و درک این راز به مثابه درک همه اسرار جهان است و انسان در تجربه حیات و هستی خاکیش جز اختیار خود را نمی آزماید. آدمی یا قربانی اختیار خیش است و یا رستگار آن. آدمی به اختیار خیش یا جانشین خدا می شود و یا جانشین ابلیس.